الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. امروز سالگرد آغاز امامت امام زمان جعل الله فرجه الشریف هست. و نزدیک هم هست، یعنی فردا هم سالگرد رحلت آیت الله عظمای بهاءالدینی رضوان الله علیه هست. مرحوم آقای بهاءالدینی نزدیک یک قرن تو شهر قم زندگی کرد و در طول این یک قرن تقریبا ناشناخته باقی موند، علی‌رغم این که در بین مردم بود و در بین طلبه ها بود و وقتی ایشون از دنیا رفت جمعیت که آمده بودن برای تشییع خیلی زیاد بود. من اون روز به دوستان عرض کردم که این تعدادی که برای تشییع ایشون امروز آمدن، در کل عمر ایشون نیامدن سراغ ایشون این تعداد آدم. یه عمر ایشون در اون پایین چهار مردون زندگی کرد، هیچ کس نفهمید کیه ایشون، چیه ایشون، نه حتی خانواده ایشون، اطرافیان ایشون. خب یه وقتی یکی از بزرگان یه تعبیری کرد، فرمود که این که آقای بهاءالدینی ازش استفاده نمیشه یک خسرانیست برای حوزه علمیه، که یک همچین شخصیتی توی حوزه وجود داره و مورد استفاده قرار نمیگیره. حالا اگر آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه این همه سال توی حوزه زندگی کرد و ناشناخته باقی موند، امام زمان جعل الله فرجه الشریف به مراتب بیش از ایشون زندگی کرده و در طول این سالها همچنان ناشناخته باقی مونده. نه ناشناخته از باب این که حالا ما شخص ایشون رو ندیدیم، همونی که مثلا ما معمولا فکر میکنیم مهمترین مسئله همینه که شخص ایشون رو ببینیم. یه وقتی هم یکی از علما به بهاءالدینی گفت آقا دعا کنید ما ایشون رو ببینیم. بهاءالدینی نگاهی به ایشون کرد، فهمون شما دیدین ایشونو؟ اون آقا خیلی یکی خورد، اصلا منقلب شد، گفت عجب. ایشون گفت بله، ولی خب نشناختی. حالا ما همش فکر میکنیم که مهم اینه که ما امام زمان رو ببینیم. دیدن امام زمان خیلی اهمیتش کمتر از شناختن امام زمان. دیدن چه اثری داره؟ مگه اونایی که پیغمبر دیدن چه شد براشون؟ مگه یعنی که ما مثل اهل سنت باشیم بگیم هر کی پیغمبر دیده میشه صحابه، هر کی هم صحابه شد میشه عادل؟ ولی خب این که عقل اقتضا نمیکنه. دیدن پیغمبر که اثری نداره برای کسی. بعضی وقتا دست آقای بهاءالدینی رو میبوسیدن، خب یه وقتی دست ایشون رو میبوسیدن ایشون دستشو میکشید، بعد یه وقتی دیگری دست ایشون رو میبوسن ایشون دستشو نمیکشید، یه بارم دستشو کشید دوباره برگردون. بعد بعضی ها گفتن آقا چه اینجوری کردید شما؟ ایشون گفت یاد یه قصه ای افتادم. بعدن فرمودن که آره من میخواستم دست امام زمان از جلال فرجه و شریف رو ببوسم، آقا دستشون رو کشیدن. گفتم آقا چرا اینجوری میکنی؟ ایشون با اون لحن خودشون. بعد ایشون میفرمود امام زمان فرمودن که خب تو مگه دستتو نمیکشی؟ بعد دستشون ایشون نمیکشیدن. بعد دسته ایشون رو میبوسیدن، ایشون میفهم نگاه میکرد میفهم فایده نداره. بعد میفهمود که خیلی ها دست پیغمبرم میبوسیدن ولی هیچی نشدن. حالا با دست بوسیدن و دیدن و اینا کسی به جایی نمیرسه. و اگر امام زمان جلال فرجه شریف تا الان ظهور نکرده، خب مانعش ماییم و مهمترین مانعش علما، چون بالاخره از جهال که توقع نیستش که امام زمان رو بشناسن، از کفار که توقع نیست که امام زمان رو بشناسن. که ما توقع نداریم که مثلا بودایی ها و هندوها و یا حالا مسیحی ها و یهودی ها امام زمان بشناسن، یا مثلا اهل سنت امام زمان رو بشناسن تا امام زمان ظهور کنه. قاعدتا شیعه باید یه همچین ظرفیتی پیدا کنه. و توی شیعه هم حالا اون فسقه و فجره که توقع کمتره تا اونا امام زمان رو بشناسن، مثلا امام زمان منتظر شناخت اوناست تا ظهور بکنه. بین علما مطرحه. بنابراین سالگرد دیگری برای امامت امام زمان، بالاخره یه تلنگر دوباره است که مشکلی وجود داره که این همه سال امام زمان عجل الله فرجه و شریف در بین مردم زندگی میکنه. امام که اون چیزایی که بعضی ها میگن که نیست که، مثلا نمیدونم جزیره خضرا و اینجور مزخرفات که نیست که، که امام رفته باشه یه جایی توی جزیره ای و هر کی هم بخواد بیاد اونجا بزنه بکشدش. اینا که برای افسانه های تلویزیونی و فیلم های هالیوود خوبه. امام زمان عجل الله فرجه شریف بین مردم زندگی میکنه، جای مختلف رفت آمد میکنه. حالا جایی هم من ولی مهمترین مسئله مثل که برای ما اینه که سن امام زمان چقدره. حالا 5000 سال یا 1000 سال این چه اهمیتی داره؟ و اینا چیزایی که غیر مهمه برای ما مهمه، اون چیزی که مهمه برای ما غیر مهمه. بله مهمتری مسئله ما اینه که چجوری زنده میمونه اینقدر سال ها. این که توی تاریخ انبیاء بنی اسرائیل این همه چند هزار ساله داریم چیز عجیبی نیست که. اونی که مهمتره شناخت خود شخصیت امام زمان هست به معنای واقعیش، که نه ما او رو از انسان بودن خارج کنیم نه او رو به سطح یک آدم عادی تنزل بدیم، که مشکلی است که انسان داره، نمیتونه عظمت یک انسان رو به ماه و انسان درک بکنه. حالا یه حال سالگرد امامت امام زمان عجل الله فرجه و شریف رو تبریک عرض میکنیم، و از این جهت هم بالاخره برای ما یک تذکره که ببینیم چرا ما نمیگذاریم حضرت ظهور کنه. چون ما حالا دنبال موانع خارجی خیلی نمیخواد بگردیم. آمریکا و اسرائیل جون مانع ظهور حضرت نیستند، مانع ظهور حضرت ما ایم. آره همین تصور خوبیه، ولی اینطوری نیست. امام زمان که بیاد اینجوری نیست، چون مردم فکر کنن امام زمان میاد. خب یه کسی 20 سال پیش ماست رفته بودم بخرم، گفت سطلی فلان قد، حالا من یادم نیم، مثلا 100 تومن، گفت چقدر گرون شده، خدا امام زمان رو به فریاد ما برسونه. بازم ببینم تو فکر کنی امام زمان بیاد ماست درزون میشه؟ یکم فکر کرد گفت نه آج آقا جون، میترسم اونم بیاد گرونتر بشه. خواهر فکر کرد بزر امام زمان بقید بیاد ماست درزون کنه. بله بالاخره دیگه، حالا هر کسی از زن خود شد یار من. بالاخره بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مرجحات باب تزاحم، اولین مرجحی که مطرح شد این بود که اونچه که مشروط است به قدرت عقلی، که تمام تکالیف مشروطن به قدرت عقلی، بر مشروط به قدرت شرعی ترجیح داره. گفتیم مقصود از مشروط به قدرت شرعی آن است که قدرت در ملاکش دخالت داره و با انتفاع قدرت ملاکش منتفی میشه. قدرت مأخوذ در ملاک رو سه احتمال در موردش ذکر کردیم، که قدرت تکوینی، یکی عجزه که شامل موارد سوء اختیار هم بشود، یکی عدم مانع، اعم از عدم مانع مولوی و مانع تکوینی. گفتیم این مرجح در معنای اول درست نیست، ولی در معنای دوم و سوم درسته. بعد گفتیم اگر معنای اول شرعی باشه یک طرف از دو طرف متضاهم، به طرف دیگر معنای دوم یا سوم باشن، باز به همون توضیحی که گذشت طرف که قدرت شرعی در شرط باشه به معنای اول تقدم پیدا میکنه بر اونها. و اگر یک طرف قدرت شرعی به معنای دوم باشه و طرف دیگر قدرت شرعی به معنای سوم، باز اونی که قدرت شرعی به معنای دومه تقدم پیدا میکنه بر اونی که قدرت شرعی به معنای سوم. یک احتمال دیگری هم آقای سعد مطرح کردن که گفتیم این در واقع توضیحیست بر معنای سوم، با اون اینه که اگر در یک طرف قدرت شرعی شرط باشه به معنای سوم، یعنی عدم مانع تکوینی و عدم مانع مولوی، پشت مقصود از عدم مانع مولوی عدم وجود فعلی مانع باشه، یعنی بالفعل مانعی وجود نداشته باشه، و در طرف دیگر عدم مانع تکوینی و عدم مانع مولوی باز مطرح باشه، اما در ناحیه عدم مانع مولویش عدم لولایی مطرح باشه. عدم لولایی رو آیه صدر اینجوری تعبیری که حالا تو تقریرات آیه هاشمی آمده اینه، یعنی عدم وجود امر بالخلاف حتی لولا هذا الامر، امر به خلافش نباشه حتی اگر این امر هم نبود. مقصود آیه صدر اینه ظاهرن که فرض کنید باز همون مثال ازاله نجاست از مسجد و صلات، هر دو مشروط باشن به قدرت شرعی به معنای سوم. یک طرف مثلا ازاله نجاست از مسجد مشروط باشه به قدرت شرعی به معنای سوم، به معنی عدم وجود فعلی مانع، و طرف دیگر یعنی صلات مشروط باشه به قدرت شرعی به معنای سوم، به معنای عدم وجود لولایی مانع. در این صورت آیا ترجیح هست یا نه؟ معنای این که در ناحیه ازاله عدم وجود فعلی مانع مطرحه، یعنی یه امری باشه که اون امر در فرض وجود این امر فعلیت داشته باشه، اما اگر یک امری باشه که در فرض وجود این امر دیگه اون فعلیت نداره، اون مانع این نیست. اون طرف یعنی صلات که میگیم عدم وجود لولایی، یعنی یک امری این طرفه که چه در فرض وجود این چه در فرض عدم این اون مانعه، یعنی در هر دو حال مانعه، در حالی که در این طرف یعنی در ناحیه ازاله نجاست در صورتی مانعه که امر به ازاله نباشه. چرا؟ چون الان تو همین مثالی که گفتیم اگر این طوری که عرض کردیم فرض کنیم چرا ترجیح هست واضح میشه، چون فرض کردیم که امر به ازاله در صورتی در واقع ملاکش از بین میره که امر به صلات فعلی باشه، بالفعل امری به صلات تعلق بگیره، اما امر به صلات در صورتی ملاکش وجود داره که هیچ گونه امری به ازاله تعلق نگرفته باشه، ولو امری که در فرض وجود صلاته، چه در فرض وجود چه در فرض عدم این صلات. خب یه امری به ازاله تعلق داره، به نحو مطلق یه امری به ازاله تعلق داره، چون چنین امری به ازاله تعلق داره، دیگه امر به صلات ملاکش تحقق پیدا نمی‌کنه. چون امر به صلات ملاکش تحقق پیدا نمی‌کنه، فعلی نمی‌شود، امر به ازاله ملاکش تحقق پیدا می‌کنه. چون امر به ازاله وقتی ملاکش ساقط می‌شد که امر به صلات فعلی باشه، در حالی که امر به صلات وقتی ملاکش تحقق پیدا می‌کرد که هیچ گونه امری به ازاله تعلق نگرفته باشه. و چون امری به ازاله تعلق گرفته، بالاخره ازل النجاسه عن المسجد وارد شده. چون امری به ازاله تعلق گرفته، امر به صلات ملاکش تحقق پیدا نمی‌کنه. چون ملاک این تحقق پیدا نمی‌کنه، امر به صلات فعلی نمیشه. چون امر به صلات فعلی نمی‌شود، امر به ازاله ملاکش تحقق پیدا می‌کنه، در نتیجه اون ترجیح پیدا می‌کنه بر امر به صلات. بله. خب این بحث تمام. گفتیم که این که بله بله گفتیم این که آیا قدرت شرط عقلی است یا شرط شرعی، این تابع دلیله. البته قبلا اشاره کردیم که در همه تکالیف قدرت شرط عقلی هست، اون در اون جهت شکی نیست، یعنی قدرت وقتی منتفی بشود قطعا تکلیف ساقط میشه. اما این که در ملاک دخیل باشه و با انتفاع قدرت ملاک هم منتفی بشود، این تابع دلیل. و این که حالا اون قدرت مأخوذ در دلیل آیا به معنای اول یا دوم یا سوم، باز این هم تابع دلیل. بنابراین ما قاعدتاً با مواردی مواجه میشیم که شک کنیم آیا قدرت شرعی است یا عقلی. اگر شرعی است، آیا به معنای اول یا دوم یا سوم؟ گفتیم صبر شک، دیروز اشاره کردیم در اینجا متنوع، که البته آیه صد به بعضی از صورتها اشاره کرده. یک وقت هست هر دو خطاب مشکوکن، یک وقت یکی از دو خطاب مشکوک. اونجایی که هر دو مشکوکن، یه وقت مطلقا مشکوکن، یعنی اصلا ما نمیدونیم قدرت در اینها عقلیه یا شرعی به معنای اول دوم یا سوم. یه وقت نه، مطلقا مشکوک نیست، میدونیم مثلا در یکیشون قدرت شرعی است، اما نمیدونیم معناش کدومه، معنای اول دوم یا سوم. حالا اون وقت تو این حالت در اون یکی دیگه یا همین وضعیت رو داریم، یعنی میدونیم معناش کدومه، ببخشید میدونیم که قدرت شرعی عقص شده ولی نمیدونیم معناش کدومه. یه وقت نه، در اون یکی این حالت رو نداریم، یعنی اصلا نمیدونیم قدرت اونجا شرعیه یا عقلی. گاهی از اوقات یک طرف اصلا مشکوکه، دو طرف مشکوک نیست، یک طرف وضعیتش مشخصه. حالا اون طرفی که وضعیتش مشخصه، یه وقت هست میدونیم مشروط به قدرت عقلیه، اون طرف دیگر رو نمیدونیم وضعش چجوریه. یه وقت اون طرفی که وضعیتش مشخصه میدونیم مشروط به قدرت شرعیه، حالا یا به معنای اول یا به معنای دوم یا به معنای سوم. حالا به معنای سوم هم خودش رو دو قسم کردیم، عدم وجود فعلی و عدم وجود لولایی. یه وقت هست این مشخص کاملا. حالا آیه صد بعضی از این صور اشاره کرده که در واقع حکم مابقی هم از اینها معلوم میشه. اولین صورتی که قبل از این که به این بپردازیم یه نکته رو عرض کنم. وقتی میگیم ما این مسئله رو به لحاظ قاعده در ظرف شک مطالعه میکنیم، دو شکل مطالعه وجود داره. یه شکلش اینه که ما به لحاظ اصل عملی مطالعه کنیم. یعنی بگیم اگر ما شک داریم که آیا قدرت در اینها عقلی است یا شرعی، وظیفه عملی ما کدومه؟ آیا مخیریم؟ آیا باید احتیاط کنیم یک طرف رو بگیریم یا نه؟ در حد اصل عملی بحث میکنیم. یه وقت نه، ما در حد دلیل اجتهادی بحث میکنیم، نه دلیل فقاهتی به اصطلاح، در حد اماره بحث میکنیم. میخوایم ببینیم که اگر یه همچین شکی پیدا شد مقتضای اطلاق دو دلیل چیه؟ آیا مقتضای اطلاقشون اینه که مثلا در هر دو طرف قدرت عقلی باشه مثلا، یا در یک طرف عقلی در یک طرف شرعی باشه، اگر شرعی به معنای اول یا دوم یا سوم باشه؟ اول بحث اصل عملی است که ساده تر هم هست. عرض کردم از بین صور متنوع آیه صد به سه تا صورت اشاره میکنه، در ذیل صورت سوم بعضی از صورتهای فرعی رو هم اشاره میکنه. صورت اولی که ایشون اشاره میکنه این است که ما در هر دو خطاب شک داریم، همون فرض اولی که گفتیم، و اصلا نمیدونیم قدرت در اینها عقلیه یا شرعی. یعنی همون فرضی که توی اون جدول، اون بالاترین سطر جدول میشه که مطلقا در هر دو شک داریم، مثلا ازاله نجاست با همین نماز. میدونیم قدرت شرطه، این که شک نداریم که اگر قدرت نباشد واجب نیست، نه ازاله نجاست نه نماز. نمیدونیم این شرطیت قدرت شرط عقلیه در اینها، یا شرط در اینها هر دو شرط شرعیه، در یکی عقلیه در یکی شرعیه. اصلا نمیدونیم وضعیت چیه. اینجا چه حکمی هست؟ دقت دارید، موضوع مسئله معلومه دیگه، فرض تزاحمه. یعنی نمیتونیم دوتا تکلیف رو با هم امتثال کنیم. اگر اصلا فرض تزاحم نباشه که این بحث اثری نداره. حالا قدرت بخواد عقلی باشه شرعی باشه هر چی باشه، وقتی تزاحمی در کار نیست، من نسبت به هر دو قدرت دارم، باید هر دو را هم امتثال کنم، این بحث اونجا مطرح نمیشه. بحث در اون ظرفی مطرحه که تزاحم پیدا بشه. الان من وارد مسجد شدم، دیدم مسجد نجسه، وقت نمازم وارد شده، خب الان من باید ازاله کنم نجاست رو از مسجد، یا به قول آقا بگم مسجد خادم داره خودش ازاله کنه، من برم نماز خودم که خادم نداره بخونم؟ اینجا در این فرضی که هر دو مشکوکن، خب وضعیت معلومه، چون معلوم نیست کدام عقلیه کدام شرعیه. ممکنه هر دو عقلی باشن، ممکنه هر دو شرعی باشن، ممکنه یکی عقلی باشه یکی شرعی باشه، همه اینا احتمال داره. اینجا قاعدتا تخییره، من هر کدومو خواستم میتونم انتخاب بکنم. وجهی برای اینکه یک طرف تعینی داشته باشه از باب مثلا احتیاط یا ترجیحی داشته باشه نیست. بنابراین من اگر خواستم میتونم مشغول ازاله نجاست بشم از مسجد به جای خادم، یا مشغول نماز بشم بگم خادم اون کار انجام میده. صورت دوم این است که من در یک طرف احراز بکنم که قدرت وضعیتش چگونه است. مثلا در طرف صلات من احراز کنم که قدرت شرعی است، یعنی قدرت در ملاکش دخالت داره، اگر قدرت نباشه اصلا ملاک منتفی است. ولی در یک طرف دیگر یعنی ازاله، وضعیت برای من روشن نباشه که بالاخره آیا قدرت در اونجا عقلی است یا قدرت در اونجا شرعی است. یعنی در ناحیه ازاله احتمال میدم که قدرت عقلی باشه، ولی در ناحیه نماز چنین احتمالی رو نمیدم، میدونم که قطعاً قدرت شرعیه. اینجا آقای صدر یه بحثی رو مطرح کرده، ظاهراً با غفلت یا با تغافل از این نکته که قبلا توضیح دادیم، اگر در یک طرف قدرت عقلی باشه و در طرف دیگر قدرت شرعی باشه به معنای اول، کدوم ترجیح داره؟ هیچ کدوم. اگر این یک صورت رو در نظر نگیریم، خب اون طرفی که عقلی است ترجیح داره بر اون طرفی که شرعی است. حالا این فرمایش که آقای سعد فرموده شاید با تغافل بوده، یعنی گویا اون ملاکی که مطرح شده به نحو مطلق درسته که مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی. حالا با این فرض ایشون می‌فرمان بعضیا اینجوری گفتن در این جایی که یک طرف می‌دانیم شرعی است و طرف دیگه احتمال میدیم عقلی باشه، احتمال میدیم شرعی باشه، احتیاط اقتضا می‌کند اون طرفی رو که احتمال میدیم قدرت درش عقلی باشه ما اتیان بکنیم، چون اگر قدرت شرعی باشه خب مخیریم ما چه اینو اتیان کنیم چه اونو، در تخییر که اشکال نداره ما این طرف رو انتخاب بکنیم. و اگر قدرت عقلی باشه خب ما باید اینو انتخاب کنیم، چون این احتمال تعین داره، احتمال ترجیح داره، احتیاق اقتضا میکنه ما محتمل و ترجیح رو انجام بدیم، چون از دو حال خارج نیست، یا تخییره یا این ترجیح داره. خب وقتی که یا تخییره یا این ترجیح داره، پس اون جانبی که احتمال ترجیح داره موافق میشه با احتیاط. تفرید نمیشه که در فرضی که مساویان یا در فرضی که یکی ترجیح داره، نه دیگه، گفتیم که اون جایی که ترجیح هست، حالا اینجا که فرض شکه، اگر شک نباشه یک طرف عقلی باشه یک طرف شرعی مثلا به معنای دوم، گفتیم اگر ما اونی که مشروط به قدرت عقلی است اتیان بکنیم، ملاک در مشروط به قدرت شرعی تفوید چی؟ نمیشه دیگه. از اون موقع این همه توضیح دادیم ورود رو، برای همین دیگه اگه قرار بشه تفوید بشه که ترجیح هم. بله انشالله اینم با خداست. بله آیه سعد اشکال میکنن. خب دقت کنید، عرض کردم این بیانه که ابتداعا اشاره شد گویا با تغافل یا حالا تسالمه که مطلقا مشروط به قدرت عقلی ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی. بنابراین این احتمال که حالا مثلا اگر مشروط به قدرت شرعی به معنای اول باشه و مشروط به قدرت عقلی در طرف مقابل ترجیح نداره، اینو نادیده گرفته ایشون. ولی در این حال ایشون ادعا میکنه که اینجا احتیاط لازم نیست، یعنی با فرض این نکته ها که اگر مشروط به قدرت عقلی باشه ترجیح داره بر مشروط به قدرت شرعی، و ما میدونیم یه طرف مشروط به قدرت شرعیه مثلا نماز، یه طرف دیگه نمیدونیم مشروط به قدرت شرعیه یا مشروط به قدرت عقلی، که اگر شرعی باشه تخییره و اگر عقلی باشه ترجیح با اینه. خب اون وجه میگفت که خب احتیاط اینه اینو اتیان کنی، چون بالاخره این احتمال ترجیح داره، اینو عمل کنیم قطعا به وظیفه عمل کردیم، در حالی که اون طرف رو عمل کنیم چه بسا تفویت ملاک کرده باشیم، چون چه بسا این طرف عقلی باشه ترجیح داشته باشه ما مرجوح رو انجام داده باشیم، بنابراین اقتضا میکنه احتیاط اون طرف رو اتیان کن. آیه صدر میخواد بگه اینجا مورد براعته نه مورد احتیاط. چون ایشون میگه ما در واقع در این شک داریم که آیا در حالی که من اشتغال پیدا میکنم به صلات که مثلا قدرت در شرعیه، آیا در اونجا ملاک به اصطلاح ازاله نجاست وجود داره یا نه؟ شک من به این برمیگرده که من احتمال میدم در فرض اتیان به صلات تفویت ملاک کرده باشم در ناحیه ازاله نجاست، چون احتمال میدم ازاله نجاست قدرت درش عقلی باشه، اگر عقلی باشه قدرت در ملاکش دخالت نداره و من الان اگه نمازم بخونم ولو این که چون قدرت نسبت به اون ندارم تکلیف نیست، اما ملاکش هست و من ملاک رو تفویت کردم. خب من اینو احتمال میدم، ایشون میگه من که یقین ندارم، که میگه من احتمال میدم که در حال اتیان به صلات تفویت کرده باشم ملاک امر به نجاست، امر به ازاله نجاست رو، چون احتمال میدم این شک نسبت به اصل تکلیفه که آیا اصلا اینجا چنین مسئولیتی هست که من تفویت نکنم یا نیست، چون اگه در اون طرف هم قدرت شرعی باشه ففرض دیگه تفویت ملاک نیست. من در اصل این که تفویت ملاک هست یا نیست شک دارم، چون در نوعیت قدرت شک دارم. اگر قدرت شرعی باشه تفویت ملاک نیست، چون مثلا با امتثال این طرف یا با امر نسبت به این طرف ملاک اون طرف منتفی شد. من الان شک دارم وقتی نماز میخوام بخونم آیا ازاله نجاست از مسجد رو ملاکش رو تفویت میکنم یا نه، چون شک در اصل تفویته، در واقع من شک در اصل تکلیف دارم و در موارد شک در اصل تکلیف نه در مکلفون به قاعده براءت نه احتیاط. البته این فرمایش ایشون نفی نمیکنه که احتیاط رجحان داره ها، احتیاط بهتره ها، اینو نفی نمی کنه، میخواد بگه احتیاط واجب نیست، لازم نیست، لزوم احتیاط رو ایشون میخواد نفی کنه نه رجحان احتیاط رو. بله بهتره من اون طرفی رو انجام بدم که یقین دارم اگه انجام بدم تفویت ملاک نمیشه، بهترینه، ولی آیا واجبه؟ شون شما نه واجب نیست، چون اینجا از موارد شک در اصل تکلیفه و در موارد شک در اصل تکلیف قاعده براءته نه احتیاط. این صورت دوم. صورت سوم عرض کردم در ذیلش چند تا صورت فرعی را میشون اشاره میکنه، این قسمت رو انشالله روز شنبه خواهیم گفت. و به طور در انتهای بحث من بعضی نکته ها هست که از ابتدا عرض کردم خواهم گفت انشالله، فوش اول مطلب ایشون روشن میشه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.